با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، ما در جلسه قبلی در درس حقوق مدنی آخرین بحثی که داشتیم اقسام عقود را داشتیم راجبش صحبت می‌کردیم. در خصوص اقسام عقود داشتیم حرف می‌زدیم که رسیدیم تا بحث اقسام عقود از حیث موعد تعهدات. ما جلسه گذشته عقود منجز و معلق را مورد بررسی قرار دادیم. این جلسه میخوایم بریم سراغ عقود حال و مؤجل. خواهش میکنم. خب پس بحث این جلسه رو اقسام عقود از حیث موعد تعهدات. دوستان از حیث موعد تعهدات ما عقود را تقسیم می‌کنیم به عقود حال و مؤجل. عقود حال عقودی هستند که تعهدات همین الان همزمان با انعقاد عقد بایستی انجام بشه، اما در عقود مؤجل ما برای انجام تعهدات یک سررسید مشخص و قطعی در نظر گرفتیم. مثلا من خانه خودم را به شما می فروشم، مقرر میشه که من این خانه را یک هفته دیگر به شما تحویل بدم و شما هم ثمن را یک هفته دیگر بپردازید. این میشه یک عقد مؤجل، یعنی عقدی که اجرای تعهدات به یک آینده مشخص و قطعی موکول شده، واگذار شده. تقسیم بندی دیگری که داریم اقسام عقود از حیث فعلیت یافتن تعهدات. اقسام عقود از حیث فعلیت یافتن تعهدات تقسیم میشه به دو دسته، همونطور که مشاهده میکنید، عقود قطعی و عقود احتمالی. عقود قطعی اون عقودی هستند که آثار عقد همزمان با انعقاد عقد جاری میشه، اما در عقود احتمالی تعهدات به یک آینده نامشخص موقوف شده. در عقود احتمالی تعهدات به یک آینده نامشخص موقوف شده یعنی چی؟ ببینید دوستان، عقود احتمالی را بذارید کنار عقود مؤجل. در عقود مؤجل اجرای تعهدات به یک آینده مشخص موکول شده، اما در عقود احتمالی اجرای تعهدات به یک آینده مبهم موکول شده. به عنوان مثال من خونه خودم را به شما بفروشم، بگم که هفته آینده به شما تحویل میدم، این میشه عقد مؤجل. اما اگر بگم که این خانه را زمانی تحویل میدم که قیمت دلار بشه 22,000 تومان، این میشه یک عقد احتمالی. پس عقد احتمالی عقدی است که انجام تعهدات به یک آینده مبهم موکول شده. ممکنه بگید خب چه تفاوتی داره با عقود معلق؟ عقود احتمالی با عقود معلق چه تفاوتی دارن؟ تفاوت عقود احتمالی و عقود معلق در اینه، در عقود معلق کلیه آثار عقد به یک آینده نامشخص موکول شده. آینده نامشخص منظورمون اینه که قطعی الحصول نیست. ممکنه معلق علیه، همانطور که در جلسه گذشته دیدی، ممکنه معلق علیه رخ بده یا رخ نده. در عقود معلق کلیه آثار عقد به یک آینده نامشخص موکول شده. اما در عقود احتمالی آثار عقد به محض انعقاد عقد جاری میشه. در عقود احتمالی آثار عقد به محض انعقاد عقد جاری میشه، ولی اجرای تعهدات به آینده مبهم موکول شده. اجرای تعهدات، به عنوان مثال میگم خانه ام را به شما فروختم اگر قیمت دلار به 22000 تومان برسد. خب خانه ام را به شما فروختم اگر قیمت دلار به 22000 تومان برسد. این میشه عقد معلق، یعنی هنوز انتقال مالکیت رخ نداده. هنوز انتقال مالکیت رخ نداده. اما اگر به شما بگم خانم را به شما فروختم، همین الان انتقال مالکیت رخ داد، ولی تعهد تحویل دادن را زمانی انجام میدهم که قیمت دلار به 22000 تومان برسد. زمان این خانه را به شما تحویل میدم که قیمت دلار به 22000 تومان برسه. اینجا اومدیم و اجرای تعهدات را به یک آینده مبهم و نامشخص موکول کردیم. این میشه عقد احتمالی. بنابراین در عقد معلق کل آثار به یک آینده احتمالی واگذار شده. خانه‌ام را به شما فروختم اگر قیمت دلار به 22000 تومان برسه، یعنی هنوز شما مالک نشدید. اما در عقود احتمالی آثار جاری شده، ولی اجرای پاره‌ای از تعهدات به یک آینده نامشخص موکول شده. به عنوان مثال میگم خانه‌ام را فروختم، کی تحویل میدم؟ هر وقت دلار قیمتش شد 22000 تومان. این میشه یک عقد احتمالی. دوستان عقود احتمالی چون اجرای تعهدات به یک آینده احتمالی و نامشخص موکول شده، فلذا عقودی قراری هستند و علل اصول باطل. عقود احتمالی عقودی قراری هستند و علل اصول باطل. این که میگیم عقود احتمالی علل اصول باطلند، استثناءاتش کجاست؟ بیمه به عنوان مثال یک عقد احتمالی است. بیمه یک عقد احتمالیه که قانونگذار اون را صحیح تلقی کرده. بیمه چطور عقد احتمالیه؟ شما میرید به صورت سالیانه 500000 تومان، 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان، 200000 تومان به شرکت بیمه پول میدید به عنوان بیمه شخص ثالث. شما به شرکت بیمه پول میدید، تعهد شما در برابر شرکت بیمه پرداخت پول هست که همین الان اجرا شد. تعهد شرکت بیمه چیه؟ تعهد شرکت بیمه آن است که اگر خسارتی وارد شد، این خسارت را جبران کند. اگر شما تصادفی داشتید، بیاد و از جانب شما تصادف وارده به شخص ثالث را جبران کنه. بنابراین تعهد شرکت بیمه یک تعهد احتمالی است. یعنی ممکنه شما سالها پول به شرکت بیمه پرداخت کنید، ولی در ازای این پولی که پرداخت کردید هیچ وقت از بیمه خودت استفاده نکنید، هیچ وقت نوبت به استفاده از این بیمه شخص ثالث نرسه، هیچ وقت خسارتی به بار نیاد. بنابراین اجرای تعهدات شرکت بیمه به آینده‌ای مبهم و احتمالی موکول شده. عقد بیمه یک عقد احتمالی است که استثناءً صحیحه. با اینکه عقد بیمه یک عقد احتمالی است و قراری است، قراری از این لحاظ که شما سالها به شرکت بیمه پول پرداخت میکنید، اما ممکنه که هیچ وقت موعد اجرای تعهدات شرکت بیمه نرسه، چون هیچ وقت تصادفی نداشته باشید. با این وجود قانونگذار عقد بیمه را استثناءً صحیح انگاشته. بنابراین دوستان، عقود احتمالی علل اصول باطلند. قمار و گروبندی نیز جزء عقود احتمالیه. قمار و گروبندی نیز جزء عقود احتمالی است، فلذا باطله. قمار و گروبندی چجوری جزء عقود احتمالیه؟ قمار و گروبندی جزء عقود احتمالی است به این خاطر که ممکنه موعد اجرای تعهد یک طرف برسد یا نرسد. میان شرط بندی میکنند. خب ممکنه اینجا این شرط بندی به سمت اجرای تعهد از جانب من پیش بره یا به سمت اجرای تعهد از جانب شما. فلذا قمار و گروبندی نیز به خاطر اینکه جزء عقود احتمالی است باطله، غیر از اون استثناءاتی که در قانون بیان شده: اسب سواری، تیراندازی و عرضم به حضور شما که مورد دیگری که در قانون داریم اسب سواری و تیراندازی و شمشیرزنی. بله، اسب سواری و تیراندازی و شمشیرزنی، غیر از این سه استثناء. بنابراین قمار و گروبندی نیز جزء عقود احتمالی است، چون ممکنه موعد اجرای تعهد من برسه یا اصلا در واقع من تعهدی را اجرا نکنم، بلکه این اجرای تعهد بیفته گردن شما، و اون هم به همین دلیل باطله. جز در اون سه استثناء، شرط بندی در تیراندازی و اسب سواری و شمشیر زنی. خب مورد بعد دوستان، در خصوص عقود احتمالی پس ما مشاهده کردیم تفاوت عقود احتمالی و عقود مؤجل در چیه. عقود مؤجل اجرای تعهدات به یک آینده مشخص و خط‌کشی شده و مقطوع واگذار شده. در عقود مؤجل ما اجرای تعهدات را به یک تاریخ مشخص موکول کردیم. زمان تنظیم سند این تاریخ، زمان تحویل این تاریخ، زمان پرداخت ثمن این تاریخ. این میشه عقد مؤجل. اما در عقود احتمالی زمان اجرای تعهدات طرفین یا تعهدات یکی از طرفین به یک آینده مجهول و نامشخص موکول شده که نمیدانیم کی رخ میدهد. فلذاست که میگیم عقود احتمالی قراری هستند. قراری یعنی چی؟ عقد قراری منظور عقدی است که به ارکان آن جهل وجود داره و این جهل موجب ضرر طرفین میشه. پس عقد قراری عقدی است که به ارکان آن، نه صرفاً به شروط جزئی، بلکه به ارکان آن جهل وجود داره. وقتی که ما اجرای تعهدات را به یک آینده نامشخص موکول کرده ایم، میگم ثمن این معامله را زمانی بپرداز که قیمت دلار به 22,000 تومان برسه. وقتی اجرای تعهدات را به یک آینده نامشخص موکول کردیم، این دیگه میشه عقد احتمالی، عقد مؤجلی است، عقد احتمالیه. فلذا اینجا ما با یک جهل به ارکان عقد، جهل به عوضین مواجه هستیم، بس بهش میگیم یک معامله قراری. خب تقسیم بندی بعدی که ما در عقود داریم، اقسام عقود از حیث قصد انتفاع. دوستان، اقسام عقود از حیث اینکه آیا طرفین قصد انتفاع قصد سود کردن دارند یا ندارند تقسیم میشه به عقود مبتنی بر مقابله و عقود مبتنی بر مسامحه. عقود مبتنی بر مقابله یا به عبارت دیگر مبتنی بر معامله. عقود مبتنی بر مقابله یا معامله عقودی است که هر یک از طرفین قصد سود کردن بیشتر را دارد. پس عقود مبتنی بر مقابله یا معامله عقودی هستند که هر یک از طرفین قصد سود کردن بیشتر را دارد. مقابله از غبن میاد. غبن یعنی ضرر. چرا به اینا میگن مقابله؟ یعنی هر طرف میخواهد طرف دیگر را به غبن افکند تا خود سود بیشتری ببرد. عقود مبتنی بر مقابله یعنی هر طرف میخواهد طرف مقابل را به غبن بیفکند، طرف مقابل را متضرر کنه. به عبارت دیگر هر طرف میخواهد سود بیشتری ببره. خب سود بیشتر بردن از جانب من به قیمت چی تموم میشه؟ به قیمت طبیعتاً ضرر کردن طرف مقابل تموم میشه. سود من که بیشتر بشه، سود طرف مقابل کمتر میشه. اینا رو بهش میگن عقود مقابله. یک دسته از عقود داریم، عقود مبتنی بر مسامحه. عقود مبتنی بر مسامحه یعنی شخص قصد در واقع سود کردن نداره. دوستان، عقود مبتنی بر مسامحه یک سریاشون بلا عوضن، یک سریاشون معوضن. مثلا عقد هبه بلا عوضه و مبتنی بر مسامحه. عقد وقف بلا عوضه و مبتنی بر مسامحه. در عقد وقف واقف قرار نیست سودی بکنه. در عقد هبه واهب قرار نیست سودی بکنه. اینا میشن عقود مبتنی بر مسامحه. ضمانت چطور؟ ضمانت نقل ذمه معوضه، ضمانت ذمه بلا عوضه، ولی جفتشون مبتنی بر مسامحه هستن. دوستان، ما وقتی میگیم ضمانت نقل ذمه معوضه، اشتباهاً بعضیا فکرشون میره سراغ این قضیه که ضامن بعد از پرداخت میتواند به مضمون عنه رجوع کند. نه، منظور از معوض بودن ضمانت این جمله نیست. ضامن چه بعد از پرداخت به مضمون عنه رجوع بکنه و چه رجوع نکنه، ضمانت نقل ذمه یک عقد معوضه، یک عقد معوض بدون سوده، یک عقد معوض مبتنی بر مسامحه است، یک عقد معوضی است که در آن سود راه نداره، نفع وجود نداره، ولی معوضه. چجوری معوضه؟ ببینید دوستان، ضمانت نقل ذمه عقد معوضه. چرا؟ به این خاطر ضمانت نقل ذمه یک عقد معوض مبتنی بر مسامحه است. چرا؟ به این خاطر شخصی به شما مدیونه. شخصی به شما مدیونه. من ضامن او می شوم در برابر شمای طلبکار، که شما اسمت میشه مضمونون له. خب این عقد مبتنی بر مقابله است یا مبتنی بر مسامحه است؟ مبتنی بر مسامحه است، چون به واسطه این ضمانت سودی برای من ضامن ایجاد نمیشه. جایزه‌ای به من ضامن نمیدن که دست در نکنه ضامن شدی. سودی به من ضامن نمیدن. من ضامن در بهترین حالت بعد از اینکه پول را به شما پرداخت کردم، در بهترین حالت با شرایطی که خواهیم دید میتونم معادل همون پول را از مضمون العنه بگیرم. هیچ سودی هم برای من نداشت این کار به جز زحمت و دردسر. پس این ضمانت مبتنی بر مسامحه است، ولی معوضه. معوضه چرا؟ معوضه به این خاطر من وقتی ضمانت شخصی را به عمل میارم، شما یه طلبکار یه چی از دست میدی، یه چی به دست میاری. بدهکار قبلی خودت را از دست میدی، مضمون العنه را از دست میدی و در ازاش ضامن را به دست میاری. پس معوضه. پس معوضه یعنی شما در ازای آنچه که دادی یه چی گرفتی. چی دادی؟ چی دادی؟ مضمون العنه را دادی، رفت، رها شد. چی گرفتی؟ ضامن را گرفتی. بنابراین میگیم که ضمانت، ولو ضمانت نقل ذمه، عقد مبتنی بر مسامحه است، ولی ضمانت نقل ذمه معوضه. ضمانت ذمه چطور؟ اونم مبتنی بر مسامحه است ولی رایگانه. چرا میگوییم ضمانت ذمه رایگانه؟ ضمانت ذمه رایگانه. چرا میگیم ضمانت ذمه رایگانه؟ به این خاطر که در ضمانت ذمه شمای طلبکار هیچی از دست نمیدی. در ضمانت ذمه من ضامن وقتی میام ضمانت مدیونت رو بر عهده میگیرم، شما یه طلبکار هیچی رو از دست ندادی. مضمون العنه یعنی مدیون اصلی هنوز هست، منم میام کنار دستش، یعنی فقط به صورت یک جانبه یه چیز به دست آوردی. چی را به دست آوردی؟ ضامن را به دست آوردی. فلذا در ضمانت ذمه رایگان و بلا عوضه، اما هر دوتا ضمانت ها مبتنی بر مسامحه است، چون هیچ کدومش به جز دردسر و گرفتاری برای ضامن چیزی نداره، سودی توش نیست. یا دوستان، عقد قرض یک عقد معوضه ولی مبتنی بر مسامحه. من وقتی چیزی به شما قرض میدم، در ازای آنچه که به شما قرض دادم، من 100 میلیون تومان پول به شما قرض میدم که 2 ماه دیگه از شما پس بگیرم. وقتی من 100 میلیون تومان پول به شما قرض دادم که 2 ماه دیگر از شما پس بگیرم، 2 ماه دیگه میام 100 میلیون از شما پس میگیرم. پس من 100 میلیون دادم، 100 میلیون گرفتم. پس عقد قرض یک عقد معوضه ولی سودی توش نیست، به جز دردسر و زحمت و اینکه 100 میلیون هم 2 ماه خوابید و در اختیار من نبود، چیز دیگه‌ای که برای من قرض دهنده نداشت به جز ثوابش، نه چیز دیگه نداشت. پس میشه یک عقد مبتنی بر مسامحه ولی معوضه. پس دوستان، عقود مبتنی بر مسامحه بعضیاشون بلا عوضن، بعضیاشون معوضن. حالا عقود مبتنی بر مقابله مثل بیع، مثل اجاره، قصد ارفاق توش نیست. میریم یه کالایی را میخریم، میخواییم تا جایی که میشه ارزون بخریم، فروشندن میخواد تا جایی که میشه گرون بفروشه. این میشه عقد مبتنی بر مقابله. قصد ارفاق و مرام گذاشتن و مسامحه و این حرفا توش نیست. اینا میشن عقود مبتنی بر مقابله. دوستان، عقد صلح یه عقدیه که میتونه مبتنی بر مسامحه باشه یا مبتنی بر مقابله باشه. عقد صلح یه جاهایی مبتنی بر مسامحه است، یه جاهایی مبتنی بر مقابله است که اینا ما در عقد صلح خواهیم دید. خب تقسیم بندی عقود به عقود مبتنی بر مسامحه و مقابله چه اثری داره؟ اثرش دوستان در اینه که اولا در عقود مبتنی بر مقابله، یعنی عقودی که هر طرف دنبال سود بیشتره، در عقود مبتنی بر مقابله که هر طرف دنبال سود بیشتره، خیار قبن راه داره. اما در عقود مبتنی بر مسامحه خیار قبن راه نداره. من نمیتونم پولی که به شما قرض دادم دو ماهه بیام بگم که آقا عجب ضرری کردم، من میخوام فسخ کنم به خاطر خیار قبن، اشتباه کردم ضررم شد پولا قرض دادم. نمیشه، چون این عقد مبتنی بر مقابله است، فلذا درش خیار قبن راه نداره. پس در عقود مبتنی بر عقد مبتنی بر مسامحه است، عقد قرض مبتنی بر مسامحه است، فلذا درش خیار قبن راه نداره. پس در عقود مبتنی بر مسامحه خیار قبن راه ندارد. خب دوستان، اگر ما بیایم و در عقد بلا عوض، در عقد رایگان، در عقد مجانی، اینا به یک معناست، اگر ما بیایم و در یک عقد بلا عوض شرط عوض درج کنیم، باز هم در آن عقد، عقد بلا عوضی که شرط عوض درج کرده ایم، آیا باز هم در آن عقد خیار قبن راه نداره؟ خیر، راه ندارد. اگر ما در عقد بلا عوض بیایم و شرط عوض درج کنیم، اگر در عقد بلا عوض شرط عوض درج کنیم، باز هم در اون عقد خیار قبن راه نداره. چرا راه نداره؟ به خاطر اینکه با درج شرط عوض اون عقد ماهیتاً و از اساس معوض و مبتنی بر مقابله نمیشه. ما این را قبلا هم داشتیم، قبلا هم که تفاوت عقود معوض و مجانی را میخواندیم گفتیم که در عقود رایگان، در عقود مجانی اگر ما شرط عوض درج کنیم، این شرط عوض جنبه فرعی و تبعی داره، فلذا این شرط عوض عقد را معوض نمی کنه، فلذا خیار قبن در این معامله با شرط عوض تولید نمیشه. پس دوستان توجه داشته باشید، در عقود مبتنی بر مسامحه خیار قبن راه نداره، در عقود مبتنی بر مسامحه خیار قبن راه نداره. حتی اگر ما بیایم و در یک عقد مبتنی بر مسامحه رایگان شرط عوض درج کنیم. مورد بعد از این تفاوت‌های عقود مبتنی بر مقابله و مسامحه، مورد بعد دوستان، در عقود مبتنی بر مسامحه علم اجمالی کفایت می‌کنه. در عقود مبتنی بر مسامحه ما سخت‌گیری نمی‌کنیم. یکی از شرایط صحت معاملات که جلوتر خواهیم دید، علم به موضوع معامله است. سوال پیش میاد که چه درجه ای از علم به موضوع معامله لازمه؟ پاسخ میدیم که علم اجمالی کفایت میکنه. علم اجمالی کفایت میکنه یعنی منظور از علم اجمالی یعنی چی؟ علم اجمالی یعنی آنکه موضوع معامله بالجمله در عالم واقع معلومه، هرچند که برای طرفین معلوم نباشند. به عنوان مثال، وصیت مبتنی بر مسامحه است، فلذا علم اجمالی کفایت میکنه. طرف میگه زمانی که من فوت کردم یک سوم هرچه بود را بدید به حسن. زمانی که من فوت کردم یک سوم هرچه بود را بدید به حسن. خب یک سوم هرچه بود را به حسن بدید، یعنی آقا دیگه ما الان نمیدونیم چی هست چی نیست، هر چی بود یک سومش را بدید به حسن. این چه علم اجمالی؟ علم اجمالی یعنی در عالم واقع معلوم است، هرچند که در حال حاضر برای خود طرفین معلوم نیست. این میشه مفهوم علم اجمالی. پس علم اجمالی در عقود مبتنی بر مسامحه کفایت میکنه، در عالم واقع معلوم است، هرچند که الان در حال حاضر برای طرفین معلوم نیست. یا کسی در بانک جایزه قبول شده، میگه اون جایزه‌ای که من برنده شدم نمیدونم چیه، هرچی هست مال برادرم. این میشه علم اجمالی، اشکال نداره. پس در عقود مبتنی بر مسامحه علم اجمالی کافیه. بلزاست که میگیم در ضمانت علم اجمالی کفایت میکنه. دوستان در اینایی که میگیم علم اجمالی کافیه، در ضمانت، در کفالت، در هبه، در وقف، در وصیت، در جعاله و در هر آنچه که مبتنی بر مسامحه باشن. پس تو اینایی که میگیم علم اجمالی کافیه. چیا؟ در ضمانت. نیاز حفظ کردن نیست، اگر حفظ کنیم یادمون میره، باید بلد بشیم دلیلش را. دلیل این که در اینایی که میگیم علم اجمالی کافیه چیه؟ چون اینا مبتنی بر سود بیشتر کردن نیستن. من وقتی ضامن کسی میشم سود میکنم؟ نه. پس مبتنی بر مسامحه است، پس علم اجمالی کافیه. من اگر کفیل کسی بشم سود میکنم؟ نه. پس مبتنی بر مسامحه است، پس علم اجمالی کافیه. دوستان این که اینا رو اولش رو به هم بچسبونید، کلید واجب دست بیارین، حفظ کنین، سر امتحان خیلی زود اصلا تمام این کلید واجب ها میپره. اینا رو بخواین حفظ کنین همه سر امتحان از بین میره. دلیلش رو بفهمید که سر امتحان بتونید استدلال کنید و جواب بدید. سر امتحان از شما حفظی این تیپی نمیپرسن. ببینید ضمانت، وقتی ضامن میشم در ازای ضمانت هم سود میکنم؟ نه. پس مبتنی بر مسامحه است، پس علم اجمالی کافیه. من وقتی کفیل شخصی میشم در ازای این کفالت سود میکنم؟ نه. پس مبتنی بر مسامحه است، پس علم اجمالی کافیه. مالم را وقف میکنم سود میکنم؟ نه. وصیت میکنم سودی داره برام؟ نه. هبه میکنم چطور؟ سودی داره برام؟ نه. بنابراین در تمام اینها علم اجمالی کفایت میکنه، چون اینها مبتنی بر مسامحه ان. هر عقد مبتنی بر مسامحه علم اجمالی درش کفایت میکنه، مثل وقف، مثل هبه، مثل وصیت، مثل ضمانت، مثل کفالت، مثل صلح مبتنی بر مسامحه. گفتیم صلح، خواهیم دید در بحث صلح، صلح ممکنه مبتنی بر مقابله باشه یا مبتنی بر مسامحه. اگه مبتنی بر مسامحه باشه علم اجمالی کفایت میکنه. مثل جعاله، در اینها علم اجمالی چیه؟ کافیه. چرا کافیه؟ چون مبتنی بر مسامحن. چرا مبتنی بر مسامحن؟ چون سودی توشون وجود نداره. پس دوستان این تقسیم بندی اقسام عقود از حیث قصد انتفاع که شدن عقود مبتنی بر مقابله و عقود مبتنی بر مسامحه. حالا این عقود مبتنی بر مقابله، چند تا مثال بزنیم. بی، اجاره. بی مبتنی بر مقابله است. اجاره مبتنی بر مقابله است. دیگه چی؟ معاوضه. من میام لپتاپ خودم را با گوشی موبایل شما چکار میکنم؟ معاوضه میکنم. لپتاپ خودم را با گوشی موبایل شما معاوضه میکنیم. این مبتنی بر مقابله است. چرا؟ چون من پیش خودم میگم گوشی موبایل شما بیشتر میارزه، شما پیش خودم میگه که لپتاپ شما بیشتر نیاز دارم. یعنی اینجا قصد ارفاق نداریم، قصد این داریم که چیز را به دست بیاریم که قیمت و ارزش بیشتری داشته باشه. پس عقد بیع، عقد اجاره، عقد معاوضه، اینا مبتنی بر مقابله هستن. عقد صلح نیز میتواند مبتنی بر مقابله باشه. مثلا فرض کنید که در یک، به عنوان مثال، در یک عرض بودون شما که معاملهی که 1 میلیارد میارزه، زمینی که 1 میلیارد میارزد را به جای آن که بیع کنیم 1 میلیارد، صلح میکنیم 1 میلیارد. اینجا این صلح مبتنی بر مقابله است. ما دنبال سود کردن و دو تا چهار تا کردنیم. به جای اینکه این زمین را بیع کنیم 1 میلیارد، صلح کرده ایم 1 میلیارد. ممکنه بگید خب پس چرا از عبارت صلح استفاده کردن؟ اینا رو خواهیم دید. به خاطر این از عبارت صلح استفاده کردن که یک سری محدودیت های بیع را نداشته باشند، مثل حق شفته، مثل خیار مجلس. بنابراین اومدن از عبارت صلح استفاده کردن. فلذا اومدن از عبارت صلح استفاده کردن. بنابراین در عقود مبتنی بر مقابله مثل همین صلحی که الان مثال زدم، خیار قبل راه داره، علم اجمالی کفایت نمی کنه، علم تفصیلی لازمه و سایر احکامی که خواهیم. پس دوستان این تقسیم بندی عقد از حیث قصد انتفاع. مضاربه چطور؟ آیا مضاربه، مساقات، اینا مبتنی بر مسامحه هستن یا مبتنی بر مقابله؟ دوستان مضارعه، من میگم این زمین رو روش کشاورزی کن، 60% محصول مال من، 40% مال شما. شما دارم الان شما میگم مزارعه را دارم میگم. این زمین رو روش کشاورزی کن، 60% محصول مال من، 40% مال شما. شما میگید نه 60-40 کمه، 50-50. من میگم نه 50-50 زیاده، 55 من، 45 شما. ببینید داریم چونه میزنیم که سود خودمون رو بیشتر کنیم، سود طرف مقابل رو کمتر. مساقات هم همینجور، مضاربه هم همینجور. من میگم که این پولا به شما میدم، باهاش کار کن، باهاش تجارت کن، باهاش جنس بیار، هر چقدر سود کردی 70% سود مال من، 30% مال شما. شما میگید نه زیاد این سود برات، 60-40. ببینید داریم تلاش میکنیم، چونه میزنیم، هر طرف سود خودش رو بیشتر کنه، سود طرف مقابل رو کمتر کنه. پس مضاربه، مضارعه، مساقات، اینها هم عقود مبتنی بر مقابله هستند. اینها هم عقود مبتنی بر مقابله هستند. خب حالا مثلا در مضاربه و مضارعه و مساقات خیار قبل راه داره. آره یه جای راه داره که حالا سر جاش خواهیم دید. مثال بزنم برای شما. من اگر بیام یه زمینی را برای کشاورزی به یه نفر بدم، بگم من این زمین را برای کشاورزی به تو دادم که بری روی این زمین برنج بکاری، 30% 30% اون محصول مال من 70% مال تو، اونم قبول کنه و بکارم و اینها، بعدن من متوجه بشم عرف این منطقه و این محصول 30-70 نیست، 50-50، من ضرر کردم، من که 30% محصول را قرار بردارم ضرر کردم و جاهل بودم در این العقل، اینجا خیار قبل برام ایجاد میشه. یا من بیام یه پولی به شما بدم بگم با این پول فلان تجارت را انجام بده، مثلا چه تجارتی؟ مثلا واردات خودرو، هر چقدر سود کردیم 20% سود مال من، 80% سود مال تو. بعدن متوجه بشم عرف این تجارت و این کسب و کار 20-80 نیست، باید 40-60 میگفتیم، اینجا برای من خیار قبل ایجاد میشه. بنابراین در خصوص عقد مضاربه، مزارعه و مساقات هم بله اونها هم مبتنی بر مقابله هستن. خب دوستان، آریه مبتنی بر مسامحه هست، ودیعه مبتنی بر مسامحه هست، این که چرا صلح به بی ترجیح میدیم سر جاش در قسمت عقد صلح که وارد میشیم خواهیم گفت چه مزایایی داره. دوستان بریم سراغ اقسام عقود از حیث تعیین در قوانین، اینکه آیا عقود در قوانین مختلف با اسم و رسم تعیین شدن یا تعیین نشدن. عقود را تقسیم می‌کنیم به دو دسته، عقود معین و عقود نامعین. عقود معین منظور عقودی است که احکام و آثار آنها در قانون بیان شده. منظور از قانون صرفاً قانون مدنی نیست. به عنوان مثال عقد بیمه امروزه جزء عقود معینه، هرچند یه روزی روزگاری عقد بیمه جزء عقود معین نبود، ولی امروزه عقد بیمه جزء عقود معینه، در قانون تعریف شده. کدوم قانون؟ قانون بیمه. بنابراین منظور از عقود معین عقودی هستند که در یکی از قوانین احکام و آثارش بیان شده، اگر بیان نشده باشد میشن عقود نامعین. مثلا قرارداد راجع به آماده سازی یک، مثلا فرض بفرمایید که نرم افزار، حالا اگر این قرارداد را ما در قالب اداره اشخاص یا در قالب جعاله اینها نتونیم بگنجونیم میشه یک عقد نامعین. قرارداد راجع به آماده سازی یک نرم افزار که سود اون نرم افزار بین اون کسی که آماده کرده و اون کسی که سفارش کرده به یک نسبت خاصی تقسیم بشه، این میشه یک عقدی که در قوانین خیلی احکام و آثاری ما براش نداریم، اینا میگیم عقود نامعین. ماده 10 قانون مدنی اومده و گفته اصل بر آزادی قراردادها است. ماده 10 قانون مدنی معروف است به اصل آزادی قراردادی. اصل آزادی قراردادی که از ماده 10 قانون مدنی استنباط می شود دو تا نتیجه داره. اصل آزادی قراردادی که از ماده 10 قانون مدنی استنباط می شود دو تا نتیجه داره. نتیجه اول این که ما برای انعقاد عقود محدود به قالب‌های عقود معین که در قوانین آمده نیستیم. ما برای انعقاد عقود محدود به قالب‌های عقود معین که در قوانین آمده نیستیم و میتوانیم بریم سراغ چی؟ میتوانیم بریم سراغ عقود نامعین. پس ما محدود به عقود معین نیستیم، میتونیم بریم سراغ عقود نامعین، هر چی خودمون می‌خوایم ایجاد کنیم. این نتیجه اول اصل آزادی قرار دادیم. گفتیم دو تا ثمره داره، این ثمره اولش، نتیجه اول. نتیجه دوم چیه؟ نتیجه دوم اینه که در همان عقود معین نیز شما می توانید تا جایی که خلاف قوانین آمره نباشد هر توافقی خواستید انجام بدید. پس نتیجه دومی شد که در همان عقود معین نیز مثل بیع و اجاره و غیره و غیره، در همان عقود معین نیز تا جایی که خلاف قوانین آمره نباشد شما می توانید هر توافقی که خواستید در قالب شروط ضمن العقد انجام بدید و محدودیتی نیست. پس این میشه اصل آزادی قراردادی، که اصل آزادی قراردادی این دوتا ثمره رو داره. حالا توجه داشته باشید، ما میگیم که اولین نتیجه‌ای که اصل آزادی قراردادی داشت این بود که ما برای انعقاد عقد محدود به قالب‌های عقود معین نیستیم و میتونیم بریم سراغ عقود نامعین. دوستان توجه داشته باشین، عقود نامعین رضایی‌اند یا عینی‌اند یا تشریفاتی؟ میگیم عقود نامعین رضایی‌اند. چرا رضایی‌اند؟ چون ما یک اصلی داریم، اصل رضایی بودن عقود. هر جا شک کردیم عقدی رضایی است یا عینی یا تشریفاتی، میگیم اصل بر رضایی بودن عقود است. پس عقود نامعین رضایی اند یا عینی یا تشریفاتی؟ میگیم رضایی اند. دلیلش چیه؟ دلیلش هم اصل رضایی بودن عقوده، که گفتیم هر جا شک کنیم که عقدی رضاییه یا عینی یا تشریفاتی باید بگیم رضایی. به عنوان مثال عقد آریه، عقد قرض، شک میکنیم تا زمانی که مال تحویل داده نشده قرضی محقق شده یا نشده، میگیم شده. اصلا بر چی میگذاریم؟ اصلا بر رضایی بودن اون عقد میگذاریم. خب بنابراین عقود نامعین رضایی هست. سوال دیگر، عقود نامعین لازمند یا جایز؟ میگیم عقود نامعین لازمند یا جایز؟ میگیم عقود نامعین لازمند. چرا؟ عقود نامعین لازمند به این خاطر که اصل بر لزوم عقود است. اصل بر لزوم عقود است. ما هر جا شک کنیم عقدی لازمه یا جایز، بنا را بر این میگذاریم که اون عقد لازمه. هر جا شک کنیم عقدی لازمه یا جایز، بنا را بر این میگذاریم که اون عقد لازمه. ماده 219 اصل لزوم. بنابراین راجع به عقود نامعین که قانون گذار هیچ جا نگفته جایزن، پس ما بنا را بر چی میگذاریم؟ لازم بودن اون عقود. خب مورد بعد دوستان، اقسام عقود از حیث دایره اثرگذاری. اقسام عقود از حیث دایره اثرگذاری. ببینید عقود یه وقتایی آثار مستقیمش متوجه خود طرفین اون عقده، یه وقتایی آثار مستقیمش متوجه آدمای دیگه‌ای هم هست. اولا این میشه، این امکان پذیره که آثار مستقیم یک عقد متوجه آدمای دیگه‌ای هم باشه. ببینید دوستان، این امر که آثار مستقیم یک عقد متوجه آدمای دیگه‌ای هم باشه اصولا امکان پذیر نیست. طبق چی؟ طبق اصل نسبی بودن قراردادها. تعهدات و آثار مستقیم یک عقد متوجه طرفین آن عقد است. تعهدات و آثار مستقیم یک عقد متوجه طرفین آن عقد است طبق اصل نسبی بودن قراردادها. میگیم تعهدات و آثار مستقیم یک عقد طبق اصل نسبی بودن قراردادها متوجه طرفین آن عقد است. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک عقد نمیتونه برای اشخاص ثالث تعهدی را ایجاد کنه یا اثر مستقیمی را ایجاد کنه. خب طبق اصل نسبی بودن. اما دوستان این اصل نسبی بودن قراردادها چند تا استثناء داره که حالا اینا رو چند تا استثناء رو جلوتر خواهیم دید. یکیش این عقود جمعیه. عقود جمعی عقودی هستند که آثار مستقیم آنها علاوه بر طرفین عقد اشخاص ثالثی را نیز در بر می‌گیرد. پس عقود جمعی عقودی هستند که آثار مستقیم آنها علاوه بر طرفین عقد اشخاص ثالثی را نیز در بر می‌گیرد. ببینید اقسام عقود از حیث دایره اثرگذاری گفتیم که یا عقود فردی هستند و یا عقود جمعی. عقود فردی عقودی هستند که آثار مستقیمش متوجه طرفینه. یعنی ما در عقود فردی اصل نسبی بودن قراردادها رو زیر پا نگذاشتیم. من وقتی میرم یک کالای میخرم، تعهدات ناشی از این خرید بر دوش منه، من باید پول را بپردازم. تعهدات ناشی از فروش هم بر دوش فروشنده است، فروشنده باید کالا را به من تحویل بده. پس این میشه یک عقد فردی. من وقتی خونه ای را اجاره میکنم، تعهدات ناشی از این اجاره بر دوش منه، من مستأجر باید اجاره بها را بپردازم. تعهدات ناشی از اجاره دادن هم بر دوش مجره، او باید خونه رو به من تحویل بده. این میشه چی؟ اینا که میگم دوستان تو جزوه نیست، شما دنبال جزوه نباشید، اینا رو توجه کنید. شما همش نباشید که تو جزوه شنید، این اصلا توی جزوه نیست. اینا رو شما باید از توی همین کلاس، چون قرار نیست که کل کلاس که جزوه برداری شده باشه قبلش، اینا رو اصلا شما فرض کنین جزوه داده نشده، یک کلاس ثبت نام کردین دیگه، اون جزوه صرفا برای اینه که شما بعد از دوره خواستین مروری داشته باشین، نکات اساسی توی اونجا اومده. اینا اصلا تو جزوه نیست. جزوه در واقع این چیز جنبندی کلیه، اینا رو شما یادداشت برداری کنید. ببینید در عقود جمعی، در عقود فردی، من وقتی خونه را اجاره کردم، تعهدات ناشی از این اجاره بر دوش من مستأجر باید اجاره بها را بپردازم، و تعهدات ناشی از این اجاره دادن هم بر دوش موجره، موجر بایستی اون مالی را که اجاره داده به من تحویل بده. این میشه یک عقد چی؟ این میشه یک عقد فردی. اما عقود جمعی عقودی هستند که تعهداتش علاوه بر طرفین متوجه اشخاص ثالثی نیز میگردد. تعهداتش علاوه بر طرفین متوجه اشخاص ثالثی نیز میگردد. مثل چی؟ آثار مستقیمش علاوه بر طرفین متوجه اشخاص ثالثی نیز میگردد. مثل چی؟ مثل قرارداد ارفاقی. پس عقود جمعی میگیم عقودی هستند که آثار مستقیم عقد علاوه بر طرفین متوجه اشخاص ثالثی نیز میگردد. مثل چی؟ مثل عقد ارفاقی. در خصوص عقود ارفاقی، عقد ارفاقی عقدی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران ارفاقی منعقد شده. عقد ارفاقی عقدی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران ارفاقی منعقد شده. اما آثار این عقد علاوه بر این جماعت طلبکاران ارفاقی، جماعت طلبکاران غیر ارفاقی را هم تحت تأثیر قرار میده. چجوری؟ به این ترتیب که از اموال شخص تاجر طلبکاران ارفاقی که حصه غرمایشون را فعلا نمیگیرن، طلبکاران غیر ارفاقی حصه غرمایشون را فعلا علی حساب میگیرن، اما دیگه هیچی بهشون نمیدیم تا ابتدا کل طلب طلبکاران ارفاقی داده شود. پس این میشه اون اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران غیر ارفاقی. طلبکاران غیر ارفاقی که این قرارداد را امضا نکردن، فعلا علل حساب خودشون اون حصه غرمایشون که الان از اموال فعلی تاجر به اونها تعلق میگیره میگیرند، اما دیگه تا زمانی که 100% طلب طلبکاران ارفاقی داده نشده دیگه چیزی بهشون پرداخت نمیشه. این میشه اون اثری که این قرارداد ارفاقی در خصوص طلبکاران چی داره؟ غیر ارفاقی داره. یا به عنوان مثال دیگر از عقود جمعی که در قانون کار داریم این مثال را، پیمانهای دست جمعی کار. قانون کار میگه آقا پیمانهای دست جمعی کار پیمانهایی هستند که بین کارفرما و عده ای از کارگران، پیمانهای دست جمعی کار پیمانهایی هستند که بین کارفرما و عده ای از کارگران منعقد شده. عده ای از کارگران که به عنوان مثال عضو مثلا شورا هستند، عضو سندیکا هستند. اما آثار این قرارداد متوجه تمام کارگران هست. آثار این قرارداد متوجه تمام کارگران هست. این پس میشه یک قرارداد ارفاقی. خود میخوام یک قرارداد جمعی. دوستان نگران داشته باشید، ممکنه بگید خب قرارداد ارفاقی اثری که نسبت به طلبکاران غیر ارفاقی داره به موجب حکم قانونه. خب به موجب حکم قانون باشه، قرارداد جمعی کار هم همینه. بدون قانون که ما نمیتونیم آثار یک قرارداد را به اشخاص ثالث تسری بدیم. اصلا این خلاف قانونه که آثار یک قرارداد به اشخاص ثالث تسری پیدا کنه، جز در استثناءاتی که خود قانون باز گذاشته. آقای دکتر کاتوزیان مراجعه کنید به کتاب قواعد عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان جلد 1 مطلب شماره 62 که ایشون در اونجا قرارداد ارفاقی را جز عقود جمعی دونستن. البته باز در جای دیگر گفتن که قرارداد ارفاقی از عقود جمعی خارجه، یعنی یه جا گفتن قرارداد ارفاقی جز عقود جمعیه، یه جا گفتن جز عقود جمعی نیست، ولی اون جایی که گفتن جز عقود جمعیه منطقی تر هست، چون سایر عقودان و حسابی و شهیدی هم همین نظر را دارن. آقای دکتر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد 1 مطلب شماره 62 صفحه 106 ایشون گفتن که قراردادهای ارفاقی جز عقود جمعی هست، اما بعدن در یک کتاب دیگر در کتاب اعمال حقوقی گفتن که جز عقود جمعی نیستن. ولی اونجایی که گفتن جز عقود جمعی منطقی تر هست، چون که سایر حقوقدانان مثل دکتر شهیدی هم، دکتر شهیدی در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات صفحه 91 دکتر شهیدی هم جز عقود جمعی دونستن. این عقود جمعی دانستن قراردادهای ارفاقی، پس دو جا مرحوم دکتر کاتوزیان دو نظر مختلف دادن. اون نظر اولشون که گفتن که جزء عقود جمعی هستن، این با نظرات سایر اساتید مثل دکتر شهیدی هم انطباق داره و خب منطقی تر هم هست. ببینید این که اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث ناشی از حکم قانون است، دلیل نمیشه که بگیم قراردادهای ارفاقی عقد جمعی نیستن، چون پیمانهای دست جمعی کار نیز همینه. پیمانهای دست جمعی کار نیز اثرش نسبت به اشخاص ثالث و حکم قانونه، و حکم قانون کار با قانون کار گفته پیمان های دست جمعی کار علاوه بر کارگران عضو سندیکا سایر کارگران را نیز در بر میگیرند. فلذا اینجا ما باید اینا را جزء مصادیق عقود جمعی بدونیم. تقسیم بندی دیگری که دوستان داریم اقسام عقود از حیث تعیین مفاد عقد. اقسام عقود که از حیث تعیین مفاد عقد، عقد بر دو دست است: عقود مبتنی بر ترازی و عقود الحاقی. ببینید اقسام عقود از حیث تعیین مفاد عقد، یکی عقود مبتنی بر ترازی و دیگری عقود الحاقی. یعنی چی؟ عقود مبتنی بر ترازی عقودی هستند، عقود مبتنی بر ترازی عقودی هستند که مفاد عقد با مذاکرات طرفین مشخص می شود. پس عقود مبتنی بر ترازی عقودی هستند که مفاد عقد با مذاکرات طرفین مشخص می شود. اینا رو بهشون میگیم عقود مبتنی بر ترازی. شما وقتی میخواید یک خرید و فروشی انجام بدید، راجع به موعد پرداخت، راجع به ثمن، راجع به اقساط، بالاخره طرفین با هم دیگه مذاکره میکنن و از حاصل مذاکراتشون به یک جمع‌بندی میرسن و عقد را مینویسن. اما عقود الحاقی، عقود الحاقی عقودی هستند که مفاد عقد را یک طرف تنظیم کرده و طرف دیگر به آن می پیونده. مفاد عقد را یک طرف تنظیم کرده و طرف دیگر به آن می پیونده. یعنی طرف دیگر چون در یک موضع ضعیف‌تری قرار گرفته، چاره ای نداره جز این که یا اصلا بیخیال بشه، اصلا بیخیال این عقد بشه، و یا اینکه اگر میخواهد عقد را منعقد کند همینی که هست اینو امضا کن. اگرم دوست نداره خب امضا نکنه. این میشه یک عقد چی؟ یک عقد الحاقی. پس عقد الحاقی یعنی عقدی که یکی از طرفین مفاد عقد را تنظیم کرده، طرف دیگر اگر میخواهد عقدی منعقد کند یا باید به همین چیزی که هست بپیونده یا اصلا بیخیال بشه، نمیتونه دیگه مفاد عقد را تغییر بده. این میشه عقد الحاقی. مثلا شما وقتی که میرید و از ایران خودرو یا از شرکت های خودروسازی خودرویی میخواین خریداری کنید، اون عقد یک عقد الحاقی است، چون ما اصلا در تعیین مفادش هیچ گونه دخالتی نداریم. این مفاد قبلا تنظیم شده و به میل و اراده من هم تغییر نمیدن. چرا؟ چون من طرف ضعیفتر هستم، چون من طرف ضعیفتر هستم. اگر بهشون بگم تغییر بدین به حرف من گوش نمیدن، میگن دوست نداری نخر. بله، یه وقت هست من خودم یه آدم قدرتمندی هم، مثلا میخوام 1000 دستگاه خودرو از اینا بخرم، اون وقت دیگه اینا هوای منو دارن، اینا به حرف من گوش میدن، میگن باشه بیا با هم دیگه بشینیم بالاخره با هم دیگه معامله کنیم، اون وقت میشه عقد مبتنی بر ترازی. اما من یه آدم معمولی میخوام برم اینا خودرو بخرم، میگن خود ناراحتی نخر، تام نخری به یکی دیگه میفروشی، میشه عقد چی؟ الحاقی. دوستان عقود الحاقی، عقود الحاقی اگر در تفسیر مفادش اختلاف شود، عقد الحاقی را به نفع طرف ضعیفتر تفسیر می کنیم. اگر در تفسیر عقود الحاقی اختلاف شود، آن را به نفع طرف ضعیفتر تفسیر می کنیم، به نفع اون طرفی که در واقع در مفاد عقد دخالتی نداشته. دلیلش هم اینه، میگیم اون طرف قوی تر که خودش مفاد عقد را تنظیم کرده، اون طرف قوی تر که خودش مفاد عقد را تنظیم کرده، اون دیگه هر چی دوست داشته ریخته توی این عقد. فلذا اگر ابهامی پیش آمد باید آن را به نفع طرف ضعیف‌تر تفسیر کرد. اگر ابهامی پیش آمد باید این را به نفع اون کسی تفسیر کرد که در تعیین مفاد دخالتی نداشته. این میشه عقود الحاقی، مثل مثلا جایی که شما اشتراک آب، برق، گاز، تلفن خریداری میکنید از دستگاه دولتی، مثل جایی که شما مثلا در یک جایی در یک مؤسسه ثبت نام میکنید، مثل جایی که شما میخواید یک خودروی از یک شرکت خودروساز بخرید. و این مواردی که در واقع شرایط روتین هست، شخص میره و صرفا امضا میکنه، میشه چی؟ میشه عقد الحاقی. خب دوستان، این بس در خصوص اقسام عقود. بریم سراغ شرایط صحت عقد. دوستان یک در واقع 5 دقیقه، چون بس جدید میشه، 5 دقیقه استراحت داشته باشیم، برمیگردیم و بحث جدید را آغاز میکنیم. فعلا خسته نباشید.